پایانی رو برای دو تیم سرخابی طوری برگزار بکنه که حرف و حدیثی به وجود نیاد. خیلی متشکر از این پیام کوتاه شما شنونده عزیزمون. 66-62 چهار شماره آخر. خیلی ممنون که امروز و این هفته با برنامه روی خط ورزش همراه بودید. آرزو میکنیم که آخر هفته خیلی خوبی در انتظارتون باشه. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنید. فقط عوامل برنامه هم اشاره بکنم که بنده حسین معتمدهاشمی در کنارتون بودم در این روزهایی که گذشت. آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه ما بود و امروز هم سگ خانم بزی صدا بردارمون که از همه عزیزان و همکارانمونم در رادیو ایران سپاسگزاریم. ایام بکامتون، آخر هفتهتون به خیر و خوبی و شادی ان شاء الله و خدا نگهدار.
بهترین و زیباترین جای دنیا اونجاییه که آفتاب مهربونی بی امون میتابه و همه بی قید و شرط دوستت دارن. همون جایی که پر از صدای شور و هیجان و امیده. اونجایی که هواش پر از صدای لبخنده و میشه در اون آرامش رو نفس کشید. همون جایی که صدای عشق جاریه، صدای زندگی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلامی سرشار از حس خوب زندگی تقدیم می‌کنم به شما خانواده‌های خوب و نازنین ایرانی. امروز هم در برنامه صدای زندگی میزبان یکی دیگر از خانواده‌های پرشور و مهربان و موفق ایرانی هستیم. خانواده آقای جلیل‌پور، خیلی خوش اومدین. سلام به شما. خواهش میکنم که پدر خانواده خودتون رو معرفی بفرمایید.
کامران جلیل‌پور هستم، تهران به دنیا اومدم.
متولد چه سالی؟
1349.
بفرمایید از تحصیلاتتون، از شغلتون.
من دیپلم صنایع اتومبیل دارم.
بله.
فوق دیپلم اتومکانیک و لیسانس مکانیک از دانشگاه اصفهان.
بله، بسیار عالی. در حال حاضر مشغول به چه کاری هستی؟
کار در واقع پیمانکاری هستم.
خیلی ممنونم از شما. میریم به سراغ مادر خانواده. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید برای شنونده هامون.
افسانه شیخ میری هستم، متولد 7 آبان 48، دانش آموخته دانشگاه تهران جامعه شناسی و بعدها البته 30 سال بعد باز ادامه تحصیل دادم.
آفرین.
و کارشناسی ارشد ادبیات.
درود بر شما. بفرمایید که متولد کدام شهرین؟
من اهل جنوبم و یکی از کوچکترین شهرهای جنوب به نام هفتپک و یه سری چیزایی دست نوشته هایی هم دارم که حالا انشالله بهش رسیدیم میخونم.
انشالله حتما در یک فرصتی در این برنامه خواهیم پرداخت به آنچه که شما قراره که درباره شهرتون به ما و شنوندگان عزیزمون بگید. و به من بفرمایید آقای جلیل‌پور که چه سالی و چطور با خانم آشنا شدیم؟
خانم در واقع نسبت فامیلی دارن، دختر خاله بنده هستن، دانشگاه تهران که قبول شدن بله. اومدن تهران، این در واقع آشنایی شدت گرفت و ازدواج کردیم بعد از اتمام تحصیلاتمون.
خب چه سالی ازدواج کردیم؟
سال 70 ازدواج کردیم.
سال 70. و حاصل این زندگی؟
دو تا فرزند دارم بله. یک پسر یک دختر.
خدا حفظشون کنه.
پسرم متولد 71 هستند، حالا دخترم هم اینجا هستن خودشون.
به به بله، در خدمت دختر خانمتون هم هستیم. بفرمایید، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون. من سپیده هستم، متولد 79 هم و لیسانس مترجمی زبان دارم و مدرس زبان هستم.
خیلی ممنونم و خیلی خوشحالم از این که اینجا میبینم اتون. سپید جون، دوست داری یکم راجع به برادر صحبت بکنی؟
برادرم سروش 32 سالشه، متولد 71.
بله.
8 سال از من بزرگتره و همیشه حامی من بوده توی دورانی که بزرگ شدیم با هم دیگه و مدرس موسیقیه، توی کنسرواتوار درس خونده و الان هم که نتونست اینجا باشه.
بسیار خوب، جاشون سبز. از کودکیتون بگین، کودکیتون چطور گذشت؟
کودکی خودم بیشتر در نقاشی میگذشت و یادمه که ما دیوارای خونمون سنگی بود و من همیشه روی دیوارا نقاشی میکردم.
فکر کنم این کار خیلی از بچه هاست، درسته مامان؟
بله دقیقا.
و بچه ما عکس عملتون چی بود؟
ما تا نیمه های دیوار خونه هامون سنگی بود، یعنی سنگ بود نیمه دیوار.
خب این یه شانس بزرگ دیگه.
خیلی
قابل شستشو بود،
جالبی بود. و ما یه کلاسای کمک آموزشی رفته بودیم برای کودکستان هم، عهد کودک ها و ارتباط با بچه ها و من یه همچی چیزی رو دیده بودم و این خیلی برام جالب بود. اومدم برای این بچه ها ماژیک خریدم و به خصوص من از زمانی که خیلی کوچیک بود متوجه شدم به نقاشی علاقه داره.
چه جالب.
و باورتون نمیشه، من تمام دفترهای این بچه رو با تاریخ از موقعی که فقط خط خطی میکرد این دفترها رو نگه داشتم و تا زمانی که بزرگ شد و الان برای خودش ماشاءالله استادیه.
چه مادر خوش ذوقی، چقدر خوب. خب سپیده خانم، الان پس شما هنر نقاشی رو هم داری؟
بله، به صورت فعلا هنرجو هستم. خب. و ایشالله به امید اینکه یه روز نمایشگاه بتونم داشته باشم.
انشالله انشالله، چقدر خوب. خب مادر، شما بفرمایید از اینکه چه میکنید در حال حاضر.
من از روزی که درسم تموم شد، چون اون موقع همسرم دیگه حالا ترمای آخر تحصیلش رو پشت سر میذاشت، اومدم از یه توانبخشی، چون خواهرم به هر حال یکی از معلمای سرشناس تو حوزه توانبخشی بود و در واقع معلم کودکان ناشنوا، و اینکه خب من شروع کردم به کار و به قدری تأثیر تو زندگی من گذاشت که اصلا فکر میکنم همون باعث شد که اصلا جهت زندگی من عوض بشه. تقریبا یک سال خورده تو اون مرکز بودم که بعد دیگه با اتمام درس همسرم ما باز برگشتیم تهران و اون موقع پسرم کوچیک بود، یه مهد کودکی با خودم بردمش که ببینم میتونم مشغولش کنم اونجا یه ساعتهایی رو، چون احساس میکردم سنش کمه برای اینکه بخواد اونجا باشه و وقت بگذرونه. بعد به من پیشنهاد کار دادن چون نقاشیم خوب بود حالا اون موقع، الان دیگه خب خیلی تمرین نمی کنم. و بعد من شروع کردم با بچه ها و بچه خودم میونه بچه ها و شروع کردم پیش دبستانی رو و سال بعدش هم همونجا بودم و بعد رفتم دبیرستان. و ولی خب از اونجایی که با همسرم توافق کرده بودیم که بیشتر هدفمون بزرگ کردن و خوب بزرگ کردن بچه باشه، یه وقتایی هم بینش من استراحت میدادم که بیشتر، یعنی مثلا حالا یکی دو سال که کار کرده بودم مثلا یک سال رو بیکار بودم. یعنی من همینجوری گذروندم و چون به ادبیات خیلی علاقه داشتم شروع کردم شعرهای، خب برای خودم قبلا می نوشتم، نثرهای ادبی می نوشتم و اینا رو یواش یواش هدفمند شد. جوری که خب بچه‌هام دیدم علاقمندن، من خودم خب وقتی می‌دیدم اینا علاقمند میشن به اون چیزایی که من می‌خونم می‌نویسم، نظر می‌دادن، حتی می‌دیدم تو انشا نوشتنشون خیلی تاثیر داشت. ما اگر کتابی دستمون بگیریم، حتی اگر فکرمون مشغول باشه، اون بچه می‌بینه. و من توصیه می‌کنم، چون من این راهو اومدم و دیدم که چه اتفاقایی تو این راه افتاده و برام خیلی جالب بوده. دردسرایی که میبینم تو خیلی از خونه ها هست، من خیلی کمترش رو تو خونه حس کردم برای بزرگ کردن بچه.
بله.
و مشغول شدن، دیدم که به کتاب مشغول شدن، به موسیقی مشغول شدن. من یادم میاد سروش یک سال و خورده ایش بود، هنوز به دو سال نرسید، ما با هم دیگه جلو تلویزیون دراز میکشیدیم فیلم نگاه کنیم، موسیقی که عوض می شد متوجه می شدم که این بچه واکنش نشون میده. و ببینید، ما باید خیلی دقیق باشیم. حالا اون موقع خب من تجربه زیادی نداشتم، ولی خیلی دقیق بودم رو این که بچه‌مو بشناسم، ببینم این بچه به چی چیزایی داره، چون به هر حال دوره ما این چیزا نبود. من مادر بسیار مهربون، دقیق و خیلی انسان داشتم، واقعا بسیار بسیار مهربون، دوست داشتنی،
ولی بله.
و اصلا حامی، واقعا حامی. ولی دوره ما اینجور آموزش ها، اینجور توجه ها نبود. یواش یواش سختی های زندگی حتی این رو به ما آموخت که در کنار هم یه چهار دیواری خوب بسازیم که هم توش لذت موسیقی باشه، هم نقاشی باشه، هم کتاب باشه. از دوره های گذشتمون اگر بگذریم، من فکر میکنم الان و تو این 10 سال گذشته رو باید بیشتر در موردش صحبت کنم، چون نقطه طلایی زندگیم فکر میکنم همین مقطع زندگی بوده. من از سالی که تقریبا سال 91 بود وارد پرند شدم، الان پرند زندگی میکنم.
بله.
خب تهران فضا خیلی بازتر بود، خیلی امکانات زیاد بود. یه مدت کرج بودم به تناسب کاری که همسرم داشت، اونجا هم همینطور آب و هوا عالی بود، امکانات خیلی دور و برمون فراوون بود. فکر کنید من سال 91 مجبور شدم برم پرند و پرند هیچی نداشت.
بله، فکر
کنید
خاطرم هست.
بله، بچه های من خیلی شوک زده بودن از اینکه ما رو آوردی کجا، و من خودم هم همینجور. ولی من چون از اونجایی که خودم رو میشناسم و آدم سازگاری هستم، گشتم و کسایی مثل خودم رو پیدا کنم و پیدا کردم. یه دوست عزیزی دارم به نام خانم میرزایی، ایشون منو هدایت کرد سمت فرهنگ سراها و آغاز کار از اونجا بود.
در فرهنگ سرا چه کار میکردی؟
اولش به عنوان برحال کسی که شعرهای دیگران رو گوش میداد. خب حالا خودم هم شعر داشتم، ولی خودم اصلا قابل نمیدونستم شعرهای خودم رو. بعد انجمن داستان نویسی داشتیم با آقای کسروی، و بعد با بنیاد شعر و داستان ایرانیان آشنا شدم. نویسندگی مدرن رو در واقع به ما آموزش دادن. یواش یواش کلاس‌های دیگه، جاهای دیگه، از پرند من می‌رفتم تهران برای اینکه آموزش درست ببینم و بتونم برای بچه‌هایی که توی پرند در مضیقه هستن در واقع بتونم این کارو انجام بدم. بهترین روزای عمرم رو توی این 10 سال گذشته واقعا پشت سر گذاشتم. باشگاه‌های کتابخانی رو یواش یواش راه اندازی کردم و اینا خیلی خیلی لذت بخش بود و شاگردای خیلی خوب این وسط رشد کردن و الان موفقیتاشون رو میشنوم، کلی هم خوشحال میشم.
واقعا درود میفرستیم به همه عزیزانی که در هر حیطه‌ای که هستن تلاش میکنن برای اینکه هم علم و هنر خودشون رو ارتقا بدن و هم اطرافیانشون رو. افسانه خانم واقعا لذت بردم. اما یکی پشت خطه، فکر میکنین کی باشه؟ نمیدونی؟ صداشونو بشنویم.
سلام خدمت شما، من سنا ندرخانو هستم، از شاگردان استاد چشمی.
به به، خب افسانه خانم شناختی؟
بله. سنا جان سلام عزیزم، امیدوارم حالت خوب باشه.
خب شما از شاگردای خانم شیخ میری هستین.
بله.
از کلاساتون بگین، از تدریس خانم شیخ میری بگین.
اولین بار که من استاد چشمیری رو دیدم چه کتابخونه بود. خب همه چیز از یه دفتر خاطرات و یه دفترچه کوچیک شروع شد و کم کم من به کلاس‌ها پیوستم تا اینکه تعدادمون بیشتر شد.
سنا جان سنت هم به ما میگی؟
13 سالمه.
از چند سالگی وارد کلاس‌های خانم شیخ میری شدی؟
حدوداً 8 ساله.
8 ساله بودی. سنو جان، شما هیچ میدونی الان که داری صحبت میکنی خانم شیخ میری دارن اشک شوق میریزن. واقعا خانم شیخ میری عزیز خیلی خیلی دوست داشتنی هست.
ایشون بدون چشم داشت خالصانه برای ما
وقت گذاشتن. جانم تو هم منقلب شدی.
واقعا جمع دوستانه بود، درست میگه. یعنی سنا یه خواهر کوچولو داشت، خب. الان خب بزرگ شده ماشاءالله. اون موقع فکر کنم هنوز 2 سالش نمیشد، با مامانش می نشستن پشت در اتاق شیشه‌ای که من برای بچه‌ها کتاب می خوندم و بچه‌ها شما نمیدونید تعدادشون یواش یواش زیاد شد، چقدر با عشق می نشستن و عجیب که این بچه‌ها خوب می نوشتن و حتی خودشون پسر و دختر نمایش نامه می نوشتن. ببینید هیچ آموزشی برای نمایش نامه نویسی ما نداده بودیم و عروسک می دوختن. فکر کنید چند روزی که مثلا ما پنجشنبه به پنجشنبه دوره هم بودیم، عروسک های انگشتی می دوختن یا حتی با کاغذ ماسک درست می کردن و اینا نمایشنامه اجرا می کردن و صداشون رو تغییر می دادن. از خواهر سنا بگم، یسنا، از همون چه می دونم 2 سالگی فکر کنید اومد تو جمع ما، می اومد کنار من می نشست و انقدر برای من جالب بود که این بچه دوست داره جمع ما رو و خیلی جالب بود. کار با بچه ها واقعا به من حس خوبی میده. حالا اگر احساساتی شدم دلیل این که خیلی وقت من ندیدمشون، یه تمایی میشه ندیدم بچه ها.
خب یه قراری بذارین همدیگر رو ببینین. سنا جان واقعا من خیلی خودم منقلب شدم اشکای خانم شیخ میری رو که دیدم. حس ناب مهربانی که شما دارین و آرامشی که در چهرتون موج میزنه برای من که واقعا دیدنیه. خیلی ممنونم از شما. سنا جان صحبتی داری عزیزم؟
خب من به نویسندگی علاقه داشتم و خانم شیخ میری که من انگیزه ایجاد کردن، مهارتام پرورش دادن و منو هدایت کردن. آرزوی سلامتی و موفقیت برای استاد عزیزم.
عزیزم من متشکرم عزیزم.
هم خوب می نویسی سنا جان و هم خوب صحبت می کنی.
خیلی ممنون.
از طرف ما یسنا جان رو ببوس.
چشم حتما.
عزیز دلم به امید موفقیت های روز افسونه.
خیلی ممنون.
عزیز من سنا جان.
امیدوارم که یه روز و یه جایی شما رو در حال مراقبت کنم که کتاب هم چاپ شده که به موفقیت برسم. یه جایی که می کنم هم شما بهش افتخار کنید، هم خودم بتونم افتخار کنم. خدا نگهدار.
امیدوارم عزیز من.
خدا حافظت عزیزم. خدا حافظت. فقط یه فکر مثبت کوچیک میتونه مسیر کل روزت رو تغییر بده. اینجا صدای زندگی است. برای همه ما پیش میاد تو زندگی که چالش هایی داشته باشیم، فراز و نشیب هایی داشته باشیم، ولی واقعا مهم اینه که چطور داریم به این چالش ها نگاه میکنیم. از آقای جلیلپور میپرسم. آقا کامران، شما بزرگترین چالش زندگی شما چه بوده؟
بزرگترین چالشی که تو زندگی داشتم، تغییر شغلی که تو زندگیم در واقع برای کارم دادم بزرگترین چالش بود برای من. البته فراموش نشه که خانوم خیلی کمکم کرد چون همیشه همراه هم بود.
این نقش ارزشمند خانوم ها رو میرسونه واقعا که چطور میتونن با حمایتگری خودشون زندگی رو به سمتی ببرن که اون آرامش حاکم باشه بر زندگی. به قول معروف آب تو دل اعضای خانواده تکون نخوره. آفرین به شما خانم شیخ میری. بله
خدمت شما عرض کنم که همیشه حمایتم کرده خانم. گذشت خیلی زیاد و بالایی داره. خب اونقدر که ایشون صبور من نیستم. من یه آدم الان نه، دوره جوونی، دوره‌ای که خواستم تغییر شغل بدم عصبی میشدم. خب به طب طبیعیه دیگه. بله. آدم وقتی که میخواد یه کاری رو تغییر بده، استارت بزنه، شناختی هم نداره نسبت به اون کار، به طب عصبی میشه، به طب
نگران میشه.
دقیقاً. ولی ماشاءالله خانم جوری در واقع با من رفتار کرد، علل خصوص تو تربیت بچه ها 90-95% تربیت بچه ها با خانم بود. من خودم به شخص چراغ راه بچه ها بودم و هیچ وقت هم پشتشون رو خالی نمی کردم، ولی خانم در واقع دستشم درد نکنه، من مدیونشم، واقعا اینو جدی میگم.
خب همینجا نمیخواین یه پیام عاشقانه براشون داشته باشین؟
اصلا آمادگیشو نداشتم.
اشکالی نداره، ما همین دیگه مهمونامونو تو همچین شرایطی قرار میدیم.
خانم من خیلی شما رو دوست دارم، دستتونم درد نکنه، خیلی زحمت کشیدید هم برای من هم برای بچه‌ها، انشالله بتونم جبران بکنم.
زندگی همینه دیگه، میدون جنگه، باید اون سپر دستت باشه که ضربه
نخوری. بعضی ها یارایی که کنارشون هستن مثل شما نیستن،
عزیز شما.
آدم اذیت میشه در واقع، ولی من نشدم. خیلی ممنون.
من یه چیزی که همیشه ناراحتم میکرد این بود که خب حالا وقتی خیلی به فشار می آورد زندگی، می نوشتم یا حتی مثلا صدامو ضبط می کردم، تخلیه می شدم، ولی متاسفانه ایشون اصلا کلامی نیستن به هیچ عنوان. البته ما وقتی ازدواج کردیم آدم برونگرای فوق‌العاده وحشتناک حرف می زد، تند و تند. من درونگرا بودم، ایشون برونگرا، و هر جام که می رفتیم مجلس دست خودش می چرخید.
خب.
و خب یه جاهایی من واقعا بعضی وقتا ببخشید معذرت می خواهم خجالت می کشیدم.
خب بعد چی شد که
بعد یواش یواش یه دوست روانشناسی دارم، چند وقت پیش باهاش صحبت می کردم، یه حرف خیلی قشنگی به من زد و گفت دنیا روی این قضیه میچرخه که همه چی رو به تعادله. آدمای پر شر و شور با آدمای آروم ازدواج میکنن، در کنار هم قرار میگیرن یا مثلا همکار میشن و اینا به همدیگه یه جور تعادل رو در واقع تزریق میکنن. و من الان اینو تو زندگی خودمون نگاه میکنم، میبینم آدمی که اینقدر شلوغ بود و هیاهو داشت و خیلی آروم شده، حتی بعضی وقت خواهر برادرش بهش میگن خوش به حالت، مثلا واقعا اینو من ازشون شنیدم، چرا انقدر آروم شدی، تو چرا انقدر صبور شدی، و این برام خیلی جالبه. ولی خب مثلا منی که اصلا حرف نمی زدم، سکوت مطلق بودم، حالا مثلا دختر خودم میبینم دقیقا مثل جوانی خودم، خیلی صحبت نمی کنه. ولی بعد یواش یواش یاد گرفتم که برونگرا هم باشم، از حق خودم دفاع کنم، صحبت کنم. خوشحالم از اینکه یه وقتایی به دخترم میگفتم، گفتم من خوشحالم و از خدا ممنونم که حتی یه مداد یه نفر به من هدیه میده یا میخرم، من با اون مداد خوشحالم، یعنی میخندم، ذوق میکنم اون مدادو برای خودم، اصلا تا چند روز همینجور بهش نگاه میکنم با عشق و علاقه.
این حس رضایتمندیه خیلی حس ارزشمندیه، چون اگر این حس باشه لذت هست، عشق هست، ولی اگه نباشه مدام میگی که من هیچی ندارم، به هیچ جایی نرسیدم، در حالی که شاید اون چه که ما درش هستیم و برای ما عادیه آرزوی خیلی ها باشه، شغلمون، خونوادمون، همسر، محل زندگی، فرزندمون، آرزوی خیلی ها باشه. پس این رو از نظر دور نگه نداریم و خیلی خوبه که رضایت داشته باشیم از زندگی. واقعا مگه قراره چه اتفاقی بیفته که ما خوشحال باشیم؟ و به نظر من افرادی موفقن که با کوچکترین اتفاقها خوشحال میشن، حال دلشون خوب میشه و توان این رو دارن که خودشون تأثیر گذار باشن روی اتفاقایی که پیرامونشون رخ میده. خب فکر میکنی سپیده جان، با توجه به این که اسم این برنامه صدای زندگیه، برای این که صدای زندگیمون زیباتر به گوش برسه چه کار باید بکنیم؟
خب به نظرم اگر بخوایم که زندگی قشنگتر بشه برامون، باید بگردیم دنبال یه معنایی برای خودمون، یعنی این که چه چیزی برای ما تو زندگی مهمه. البته که من در شرایط فعلی خیلی با یه سری چالش ها روبرو بودم، مثل خیلی ها، یعنی فکر کنم الان همه گوش کنن یه چالشی همه دارن، ولی یکی از چالش هایی که من داشتم این بود که پیدا کنم اونم این معنای چیه که منو نگه داره به زندگی و بهم کمک بکنه که ادامه بدم با امید بیشتر. و فکر میکنم اگر اون معنای پیدا بشه زندگیمون خیلی قشنگ تر بشه. حتی میتونه چیزای کوچیک باشه که در موردش هم صحبت کردین شما، شاید به سادگی یه کتاب خوندن باشه.
آفرین.
دوستایی رو پیدا کنی که باهاشون بتونی کتاب بخونی.
آفرین.
و بتونن حرفتو بفهمن و درکت بکنن. و این به نظرم میتونه یه نعمت باشه برامون.
آفرین. سپیده جان، از پدرت، مادرت، از زندگی که این دو بزرگوار با هم داشتن توی این سالها چه درسی گرفتی؟
چالش خب خیلی زیاد بوده و یه چیزی که من همیشه ازشون یاد گرفتم این بوده که از کوچکترین چیزها آرزوهای بزرگو برآورده می‌کردن برای خودشون و از کوچکترین چیزها لذت می‌بردن توی زندگی. شاید اون این خصوصیتو من نداشته باشم و خیلی باید یادش گرفت انگار که بتونی این کار رو توی زندگی انجام بدی.
بسیار عالی. خب افسانه خانم، شما فرمودین که دوست دارین درباره زادگاهتون مطلبی رو به ما بگید و از دست نوشته های خودتون برای ما بخونید، درسته؟
بله.
ما سراپا گوشیم، دوست داریم که بشنویم شما آنچه در سر، آنچه در دل داشتید رو بشنویم.
یکی از چیزایی که خیلی زیباست برای که آدمی که بزرگ میشه و هر حال به سن رشد میرسه، کودکیشه.
بله.
و یه نعمت بزرگ اگر ما برای بچه هامون کودکی خوب فراهم کنیم و این کودکی خوب، شیرین و رنگ رنگ میتونه تو ذهن بچه ها تا ابد بمونه و این هفت تپه برای من همون رنگی رنگی هایی هستش که جاودان است دیگه، میمونه تا هر وقت که هستن.
چقدر خوب. میشنویم خانم.
4 ساله بودم شاید که اولین نور مهربان خورشید به پلک های کودکیم ضربه زد تا حرم بیبدیلش را مزده کنم. آن روز چشمهایم را بستم تا پناه زندگیم باشد. پنهان شدم پشت یک آرامش ابدی و یک دنیا رویا ساختم از جنس دیبا. زان پس من بودم و دنیای از خیال و غرق می شدم ساعتها در برکه کوچک کودکیم. بازی زیر درخت کنار با بچه های قد و نیم قد کوچه شد مشغله اصلی زندگی. بزرگ می شدم و دست و پا می زدم درون آنچه همه نامش را زندگی گذاشته بودند و من این گونه من شدم، درست در چشم برهم زدنی. خانه رو به دشت بود، در پناه خورشید شاد بودیم و راحت نفس می کشیدیم. می دویدیم تا بازی های من رنگ و بوی زندگی برای من بسازد. شبی تلاش چشم می بستیم، روی پشت بام خانه ستاره ها را می جستیم و خیالشان می شد رویای نیم شب. صد حیف که به پایان رسید کودکی. آن روزها بود که پدر قلم به دستم داد، لحظه های بیکاریش شد کار مورد علاقم تا تمام قد در نوشتن غوطه ور شوم و بسازم قصری از جنس شیشه. همدم کودکی شد بیشه و سنجاقک و باغ نارنجستان، پروانه های رنگی و گلبازی و دویدن از پی هم، یک رنگی و دوستی در فضای دشت موج می زد و جزان هیچ چیز دیگری برای من تعریف نشده بود. شاید آن دشت مدینه فاضله فانتزی من بود که بدی هایش را نمی دیدم.
بسیار زیبا بود افسانه خانم، واقعا لذت بردم. بسیار. برای دقایقی همراه شدیم با دوران خوش کودکی شما.
بسیار.
و خدا رو شکر که چنین خاطرات شیرینی رو در ذهن خودتون جای دادید. خیلی ممنونم از شما خانواده محترم جلیلپور، خوشحالم از این که در خدمتتون بودیم در صدای زندگی. انشالله که بهترین هاستم راهتون قرار بگیره. ممنون که تشریف آوردین و سپاسگزارم از شما مردم خوب ایران که مثل همیشه در کنار ما بودید و با شنیدن برنامه ما مایه دلگرمیمون شدید. برنامه میتونه میزبان صدای زندگی شما باشه. اگه شما هم دوست دارید تو این برنامه شرکت بکنید، حضور داشته باشید، اگه فرزندان موفقی دارید، فرزندان با استعدادی دارید، اگر کارهای ویژه‌ای انجام میدید، اگر زندگیتون سرشار از عشق و شور و شیرینیه، حتماً به 3900 واژه صدای زندگی رو پیامک کنید. خدا نگهدار.
صبح شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه همراه برنامه‌های رادیو ایران در اولین بخش از برنامه‌ها هستید. رسیدیم به زمان پخش برنامه زیر خط ورزش.